بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. تا آیه 181 سوره آل عمران رو ما تفسیر کردیم در ظرف تقریبا 4 سال، یعنی از آغاز قرآن هر هفته متوالیاً شاید مجموعاً 2 هفته ما تعطیلی داشتیم در ظرف 4 سال و ایام عید هم تعطیل بوده، میشه تقریبا هر سالی 45 جلسه. 4 سال، 4 تا 45 جلسه، 45 ساعت از اول قرآن رسیدیم تا اینجا. این نشانگر این هست که آیات رو تفصیلاً و با جزئیات تفسیر کردیم، البته جزئیات مفهومی نه جزئیات لغوی، یعنی خیلی کم وارد لغت شدیم، مگر اینکه لغت مشکلی بوده باشد که نیاز به شرح داشته. امشب از آیه 182 شروع میکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. با اون مطالبی که پیش از این گفته است در آیات قبلی که روش بحث کردیم، میگوید این چیزی که نصیب شما شده، وضعی که دارید، چه وضع بد باشد در دنیا و چه وضع بدی باشد در آخرت، این به جهت آن چیزی است که قدمت ایدیکم، دستان شما پیش انداخته است، یعنی دستاورد شماست. ما به فارسی میگیم دستاورد، عرب ها میگویند قدمت ایدیکم یا قدمت ایدیهم، چون ید مؤنثه اصلا، حالا چه جمع باشه چه مفرد فعلش مؤنث میاد. پس این دستاورد شماست. این نکته ایست که بشر نمیخواهد بپذیرد، یعنی در روابط حتی معمولی زندگی ما اینطوریست، فرهنگ بشر اصلا اینطوریست، فرهنگ مسئولیت ناپذیری است. یعنی در کوچکترین حادثه ای هم که اتفاق بیفته انسان خودش رو مقصر نمیدونه. حتی اگر این انسان بسیار خوبی هم باشه، از نظر اخلاقی، از نظر علمی خیلی هم درستکار باشه، در حوادثی که بخشی از اون رو خودش مقصر هست، نمیخواد تقصیر خودش رو بپذیره و کوشش میکنه یک مقصر دیگری رو پیدا بکنه و به عهده او بیندازه. یکی از اعجازات فرهنگ قرآن همینه که به بشر تفهیم بکنه که خودت رو در عرصه عمل دخیل بدان و حوادثی که در جامعه پیش آمده میگذرد، اینها رو حتما خودت رو مسئول بدان و بگو که منم هستم، نگو به ما مربوط نیست. خود آحاد یک اجتماع در اون فرایند حوادثی که پدید می آید مسئولن. این رو باید بپذیرن. وقتی بپذیرن کوشش می کنن که سهم داشته باشن در جبرانش، سهم داشته باشن در اصلاحش، دخالت بکنن در اصلاحش و الا رها میکنن. و این وضعی است که امروز ما میبینیم. حالا از کشور خودمون، از شهر خودمون، از خانه خودمون شروع بکنیم، بره تا بالا. این که همیشه دنبال مقصر میگردیم، نخیر ما نبودیم. الان خیلی از کسانی که نقش بسیار بسیار مهم میداشتن در پدید آمدن و پدید آوردن انقلاب، حالا که این وضع رو میبینن میگن ما نبودیم، نخیر ما نبودیم، ما هیچ دخالتی نداشتیم. نه خیر، همه مسئولیت داشتیم، همه بودیم، همه در پدید آمدن این وضع مسئولیم. حتی اونهایی که میگن نه ما اصلا طرفدار شاهنشاه بودیم و نمیخواستیم انقلاب بشه، در وضعی که الان ما داریم مسئولن. اگر ما این درس ها رو از قرآن نگیریم، یعنی اسلام هیچ، یعنی این نماز خوندن، مسلمان بودن، عبادت کردن، اینها هیچ هست. در آیه آخر سوره فرقان هست که خداوند میگوید، یعنی از زبان پیامبره، به پیامبر یاد میده که بگو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر شما مردم در راه خدا نباشید، پرستنده خدا نباشید، خدا را نخوانید، خدا مراد و مقصود شما نباشد، راه خدا راه شما نباشد، به چه درد میخورید؟ خدا با شما چه کار بکنه؟ چه اعتنایی به شما بکنه خدا؟ پس ارزش انسان به مسئولیت پذیری انسانه. میگه لولا دعاؤکم، اگر خواندن شما نباشد، اگر پرستش شما نباشد، اگر توجه عنایت شما به خدا نباشد، به چه درد میخورید؟ از سایر حیوانات هم بدترید. اولایی که کل انعام بل هم ازل. پس این حتما یکی از مهمترین نکات آموزشی قرآن است که توجه میدهد که آنچه که بر سر بشر در دنیا می آید دستاورد خودشه و با همین دستاورد میره در آخرت، یعنی اونجا هیچ عوض نمیشه، همین هست، همینه که اینجا داره با خودش میبره. و این که بشر باید بداند که خدا نسبت به بنده هیچ ستمی روا نمیدارد، یعنی بنده فکر بکنه که خدا حالا خواسته مثلا این رو امتحانش بکنه، بهش ظلم میکنه. مثلا جریان هایی که برای بزرگان تاریخ بشر پیش میاد، از سختی ها، مصائب، فرضیه آنچه که در کربلا برای خاندان پیامبر و امام حسین اینها پیش آمده، آیا اینها ظلمه؟ ظلمه به بشره؟ خدا خواسته به امام حسین و خانوادش ظلم بکنه، پس اونهایی که اینها رو کشتن ظالم نیستن، اینها مورد ظلم قرار گرفتن، اینها مظلومن. ببینید خیلی هم خوب توی تاریخ جا انداختن ها. مثلا آب بخور بگو یا حسین مظلوم. کی ستمگره؟ کی بهش ستم میشه؟ کی مظلومه؟ کی ظالمه؟ یعنی هر کسی تو سرش خورد مظلومه. اگر کسی راه را خودش انتخاب کرد و در راه تعالی رنج را تقبل کرد، آیا این رنج که این تقبل کرده که باید این رنج رو بکشم، این ستم داره بهش میشه؟ اینا ستم نیست. یعنی اصلا خدا برای هیچ کس ظلم و ستم نمیخواد، اینم خودش انتخاب کرده. یعنی حسین اراده میکنه، تصمیم میگیره من باید این راه رو برم با تمام سختی هاش، قبوله. پس خدا نظام عالم نظام ستمگرانه نیست، ظلم و ستم را انسان ها در حق هم دیگر میکنن، نه خدا. بنابراین در قیامت هم اگر کسی عذاب میبیند، نه اینکه خدا خواسته باشد که این عذاب بشود، این خودش خواسته عذاب بشه، خودش اعمالی رو کرده که اونجا نتیجهش عذاب دیدنه، خدا هم دخالتی نمیکنه، این نتیجه است. ولی نظام رو اینطوری آفریده که این نتیجه رو داشته باشه. یعنی اگر کسی درس نخوند، آیا معلم میخواهد که این مردود بشود؟ یا نظام آموزشی میخواهد که این مردود بشود؟ یا نظام عالم میخواهد که این مردود بشود؟ اول خودش خواسته، این اراده خودشه. ولی در دنیا و در عالم و در نظام این مقرر است و تدوین شده است که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این که درس نخونده نباید نمره بگیره، این طبیعی. حالا اگر که فرض بگیرید 10 تا معلم جمع شدن، حالا چون ما 12 امامی هستیم، بگید 12 تا معلم جمع شدن توی مدرسه و اون معلمی که نمره نداده، حالا اون معلم هم فرض بگید پیغمبره، اینو دورش بگیرن و بگن یه نمره به این بدید و اون نمره داد، آیا عدالت رو اجرا کرده یا بیعدالتی کرده؟ یعنی این ظلم نکرده، ظلم هم در حق خود این و هم در حق دیگران. ببین ما چقدر کج فهمیدیم، نه اصلا قضیه عالم و دنیا و آخرت و اینا رو همشو کج فهمیدیم، که متهم میکنیم ائمه را که همه زندگی و حیات و جانشون رو داده اند در راه عدالت، که در روز قیامت بزرگترین بی‌عدالتی رو مرتکب بشن و کسانی که هیچ عملی ندارن، عمل صالح، اینا رو بگن اینا رو نمره بهشون بدی قبولشون کنی. پس اونا که درس خوندن چی؟ و فرقشون با اونا که خوندن چی؟ یعنی یک یکسان این نمیشه. از این جهت به این آیه دقت بکنید که ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. آیه بعد تبیین همین سنت و نظام است، تبیین اون ذالک است که میگه ذالک بما قدمت ایدیکم، میگوید چه الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. اینم یکی از آیات مشکل هست که الان من نگاه کردم در همین جلد سوم از آیه 165 تا 172 یا 73 تفسیر شده. عده از یهود دور پیامبر رو گرفتن در مکه، از بزرگان یهود بودند و آمدند، یعنی یهود بیشتر در مدینه بودند و گفتند که خدا از ما که یهود هستیم پیمان گرفته است که به پیامبری ایمان نیاوریم تا وقتی که یک قربانی بیاورد که اون قربانی را آتش بخورد، وقت ایمان میاریم. خب این یه معجزه. حالا اینا دیگه در قرآن نیست ولی در تفاسیر نوشتن که پیامبر میپرسه خب یعنی چی؟ در دین شما چطوریست؟ گفتن که انبیاء بنی اسرائیل هر سال در یک روز مقرری یک گوسفندی رو ذبح می کردند و در یک اتاق بی سقف می گذاشتند و پیامبر، یعنی ذابح پیامبره، بالای سر قربانی می ایستاده و بعد یک آتش بی دود و بی رنگ از آسمان می آمده و این قربانی رو می سوزانده و دودش می کرده می رفته. وقتی هم می سوزانده نه بو داشته نه دود داشته نه رنگ داشته، هیچ. تو هم باید این کارو بکنی. و جالب است که این داستان اصلا در تورات نیست، یعنی در توراتی هم که امروز دست ما هست و تحریف شده است این داستان توش نیست. بنابراین این یهودی که دور پیامبر رو گرفتن از خودشون داستان ساختن که از این پیامبر اعجاز بخواهن و این نشان می‌دهد که همیشه کسانی که خودشان را پیشوایان ادیان می‌دانند و می‌دانستند این حق رو به خودشون می‌دادند و می‌دهند که برای دین خودشون و پیامبران خودشون معجز درست بکنند. از جمله این بزرگان یهود به خودشون این اجازه رو دادند که به دروغ به پیامبر بگویند که در تورات ما این نوشته است که انبیاء ما این کار رو می‌کردند. یه داستان اعجاز دروغین ساختن. خدا بهشون پاسخ میده، میگه که شما اهل ایمان نیستید. مخصوصا جوانها خوب دقت بکنن، جوانهای بهانه‌گیر که قرآن برای ما کاری نکرد، دین برای ما کاری نکرد، اسلام برای ما کاری نکرد. قرآن بهشون جواب میده، میگه شما اهل ایمان نیستید، بهانه نگیرید، بهانه نیاورید، اینا بهانه گیریست. شما پا به میدان بگذارید، بیاید عمل بکنید، حرکت بکنید، ببینیم براتون کار میکنه یا نه. دنباله آیه قل، بگو ای پیامبر، قد جاءکم رسل من قبلی، پیش از من هم پیامبرانی برای شما آمده اند. خب این برای شما، اینایی که اونجا هستن حتما اون پیامبران رو ندیدن. پس خود این لفظی که جاءکم در این آیه آمده نشان میدهد که پیامبر وقتی بیاید برای همه می آید، للعالمینه، برای شما هم آمده. درسته شما موسی رو ندیدید، عیسی رو ندیدید، ولی برای شما آمده. همین شمایی که حالا اومدید اینجا جلو من نشستید، بهانه میگیرید، میگوید قربانی بکن که تأکله نار، آتش او رو بخوره، اینا بهانه است. این انبیا آمدن برای شما، اما شما چه کردید؟ دنبال آیه با چی اومدن؟ بل بینات. بینه بارها توضیح دادن، سخنیست یا چیزی که دلیلش همراهش باشه. مثلا شما بگید این بخاریه، از بچه 2 ساله که بهش گفتید این بخاریه، اینجا میشناسه تا 100 ساله، هیچ دلیلی هم نمیخواد. یعنی هیچ کس نمیاد بگه آقا ثابت کن که این بخاریه. یعنی اگه شما بخواید ثابت بکنید که این بخاریه، واقعا هیچ دلیل نمیتونید بیارید. ببین مثلا حرارت توشه، ببین داغ میکنه، ببین اینا دلیل نیست که این بخاریه. خودش میگن بخاریه. مثلا این لامپه، دلیل نمیخوام، دلیلش با خودش. اون خورشیده، دلیلش با خودش. این ساختمانه، دلیلش با خودش. این آدمه، دلیلش با خودش. میگم بیانه. پس اون هدایتی رو که انبیا می آوردند، قرآن مدعی است که اینا همه بیانه است. بنابراین تمام قرآن بینات، یعنی دلیلش با خودشه، دلیلش تو آیه است، روشنه، دلیل دیگری نمیخواد. یعنی ما دلیل دیگری نمیخوایم که ثابت بکنیم که خدا نسبت به بندگان ستمگر نیست، که ان الله لیس بظلام للعبید، این دیگه نمیخواد ثابت بشه. یا ذالک به ما قدمت ایدی کن، این دیگه بینه است. و بالذی قلتم، اون چیزهایی رو هم که شما میخواستید انبیاء پیشین آوردن. اینا نکات دقیق آیاته. توی تفاصیل که اشتباه کردن، و متاسفانه باید بگویم که کمتر مفسران ما به تورات مراجعه کردن که ببینن این اصلا تو تورات هست یا نیست، همینطور نشستن قصه پردازی کردن و توی این بلذی قلتم ماندن. حالا نگید که اینا همه مفسر 1400 سال اومدن نفهمیدن، تو فهمیدی؟ نه، خیلی ها دیگه هم فهمیدن، منتها اینطوری نبودن که مشهور بشند و در اسلام مجامع علمی کتابهاشون مطرح بشه، اینا اینطوری نبودن. گفتن که بلذی قلتم، یعنی اون چیزی که شما خواستید، یعنی همین، یعنی از انبیاء پیشین هم شما خواستید که یک قربانی بکنن که آتش از آسمون بیاد اونو بخوره، و اونا این کار کردن. یعنی قرآن تأیید میکند بلذی قلتم، یعنی اون چیزی که شما خواستید و گفتید اونا کردن. ببینید میگه قد جاءکم رسل من قبل بالبینات و بلذی قلتم، با بینات آمدن و با اون چیزایی که شما ازشون میخواستید. تو اینجا گیر کردن، ماندن، از این جهت گفتن این داستان درسته. اما هیچ وقت قرآن در جاهایی که راجع به موسی یا انبیاء دیگر بنی اسرائیل مثل داوود و سلیمان صحبت میکنه، از این قربانی هیچ سخنی نیست که مثلا موسی این کارو میکرد، داوود این کارو کرد، داوود قربانی داشت، سلیمان قربانی داشت، اینا نیست در قرآن، در تورات هم نیست. پس این بلذی قلتم ربطی به اون داستان قربانی نداره. میگه آن چیزهایی که نیاز شما بود و طلب می کردید، پاسخگوی نیازهای شما بودند و باز هم شما ایمان نیاوردید،
عدالت را برای شما به ارمغان آوردند که نیاز شما بود و شما میخواستید، به لذی قلتم، اون چیزی که شما میخواستید و پرسش میکردید و طالبش بودید اونا آوردن. شما آزادی میخواستید، شما رهایی از بردگی میخواستید، شما رهایی از اسارت میخواستید، شما عدالت اقتصادی میخواستید، شما عدالت اجتماعی میخواستید، اینا رو انبیا آوردن. ایمان آوردید؟ ایمان که نیاوردید. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که اهل ایمان آوردن هستید، چرا اون قبلی ها رو کشتید؟ و کشتن لفظ عامه، الان هم شما میگید در جاهای مختلف شما لفظ کشتن رو به کار میبرید. اگر در یک اتوبوسی بشینید که این رانندش بد باشه، یعنی بد رانندگی بکنه، به مقصد که میرسید میاید خونه، خب رسیدید الحمدلله، این راننده ما رو کشت تا به اینجا رسوند، بله؟ شما که هستید که چطوری کشت؟ میرید در خانه یه نفر با هم قرار گذاشتید یه جایی برید، معطل میشید 10 دقیقه، معطل میشید تا این بیاد. وقتی میاد شما میگید که ما رو کشتی تا اومدی، ها اینم یه کشتن. خب این کشتنها جاهاش فرق میکنه، که اینجا مثلا وقت این رو کشته، اعصابش رو کشته، یه چیز از این رو کشته به هر حال. پس این کشتن لفظ عامه، این شما انبیا رو کشتید. خب یکی مثل عیسی واقعا به دار آویخته شد و کشته شد، مصلوب شد. حالا همین جا تو همین جلد 3 راجع به همین عیسی هم صحبت هست که ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، این یعنی چی؟ عیسی رو کشتن، موسی رو هم کشتن. موسی تا رفت کوه طور و برگشت، دین و آیین و همه چیزشو کشتن، لگد کوب کردن، از بین بردن. خب شما قبلا اینا با بیانات آمدن، نیازهای شما را هم تأمین کردن. مگر موسی شما را از چنگال استبداد و استکبار فرعون نجات نداد؟ مگر او جزء طاغیان نبود؟ اذهب الی فرعون انه طغى، برو ای موسی به سوی فرعون که او طغیان کرده است. مگر شما طالب این نبودید که یک کسی در میان شما پیدا بشود و در برابر طغیان طغیانگران بایستد؟ طالب بودید یا نه؟ موسی آمد و ایستاد، ایمان آوردی؟ شما که او رو کشتید. پس به این چیزها شما ایمان نمی آورید، اینا بهانه است، بهانه جوی نکن. اگه اهل ایمان باشید به همین بیانات ایمان میارید. به همین جهت هم میگه ان کنتم صادقین، یعنی اگه راست بگید که میخواید ایمان بیارید، نیازی به اعجاز نیست. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ای پیامبر نگران نباش، اگر که تو را اینها تکذیب کردند، بدان که انبیاء پیش از تو هم مورد تکذیب قرار گرفتند، در حالی که با بینات آمده بودند و با زبور و با کتاب منیر. زبور در واقع ما میتوانیم بگیم کتابچه. بعض انبیا یک فرامین و دستورات کوچکتری داشتند و بعضی از انبیا صاحب کتاب بودند، یعنی یک مکتب و یک شریعت کامل آوردند، مثل عیسی یا موسی که اینها صاحب کتاب بودند. یا زبور داشتند یا کتاب منیر، کتاب روشنگر، و مورد تکذیب قرار گرفتند. یعنی مردم گفتن اینا دروغن. یعنی خیلی خیلی شفاف و صاف براتون بگن همین کاری که ما میکنیم. یعنی قرآن رو میذاریم زمین، مفاتیح رو میذاریم رو سر، یعنی چی؟ یعنی قرآن دروغه، مفاتیح راسته. زنجیر تو سر خودمون میزنیم برای حسین، ولی قرآن رو زیر پا لگد کوب میکنیم. این تکذیب کتاب، این شفافه، نیازی به زبان نداره. یعنی زبان تکوینی جامعه ما میگوید قرآن به درد نمیخورد، تکذیب کتاب میکند، ایمان نمیاره. بلکه این چرندیات و مزخرفات ایمان میاره. یعنی تکذیب کتاب. دنبالش نگردید که یه نفر رو پیدا بکنید و بگه من کتاب را قبول ندارم، آیه را قبول ندارم، پیامبر رو تکذیب بکنه بگه قبول ندارم. دنبالش نگردید. زبان تکوینی جامعه ما تکذیب همه انبیاء الهی است، نه فقط پیغمبر اسلام. بعدم میگیم دین داریم، بعدم با چه سرعتی از همه اقوام و ملل دنیا جلو زدیم، داریم میریم داخل بهشت، نه از همه جلوتریم. کل نفس ذائقه الموت. علی رغم تمام این تکذیب ها و رقابت های دروغین و حسادت ها و ظلم ها و بی عدالتی ها و خودخواهی ها، همه خواهند مرد. مرگ قطعی است. این یکی دیگه ردخور ندارد. و انما توفون اجورکم یوم القیامه. و جز این نیست که شما در روز قیامت به صورت کامل مزدهای خودتان را دریافت خواهید کرد. یعنی بر حسب آنچه کرده اید مزد میگیرید. و اینجا جزا نمیگه ها، چرا اجر میگه؟ اجر یعنی حقوق، این چیزی که ما میگیم حقوق، یعنی مزد در برابر کار، اینو میگن اجر. از این جهت کسی که بیاد پولی کار بکنه، مثلا بگه روزی اینقدر میگیرم کار میکنم، ماهی اینقدر میگیرم کار میکنم، این رو به عربی بهش میگن اجیر. یعنی کسی که مزدی کار میکنه. از این جهت آیه میفرماید که توفون اجورکم، به طور کامل یک سناری نوک سوزن هم از مزدتون کم گذاشته نمیشه. حالا اگر کار خوب کردی مزد کار خوب میگیری، کار بد کردی مزد کار بد میگیری. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. و کسی که از آتش دور کرده شود و به بهشت آورده شود، این قطعاً کسی است که پیروز شده است. فقط فازه، اونا که عربی خواندن میدونن قد اگر جلوی فعل ماضی آمد یعنی حتماً، و اگر جلوی فعل مضارع آمد یعنی گهگاه. مثلا قد یذهب یعنی گهگاه میرود، یعنی ممکنه بره ممکنه نره. اما قد ذهبه یعنی حتما رفته است. قد فازه یعنی حتما این پیروز است که از آتش کنده شود و جدا بشود و دور بشود و داخل بهشت برده بشود. و حیات دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. یعنی یک متاعی است که انسان رو می فریبد، این زندگی دنیا. دنیا هم به معنای این عالم نیست. دنیا صفت است و مؤنث است. مذکرش میدونید چی میشه؟ شما عربی خوندید، مذکر دنیا ادنا، ادنا مذکرشه، یعنی چیزی که نزدیک. دنیا مؤنث، یعنی چیزی نزدیک، پیش پا، جلوی رو. یعنی اینجا که الان میبینی اینو بهش میگن دنیا. تو این وضعی که الان هستی، این نزدیک تو، آخرت دوره، آخرت دورتر، اونو نمیبینی، به این ایمان میاری. اون میخواد بگه این فریب داره میده، این یه چیز بدلیه. دو تا طلا داریم، یه طلای بدل داریم یه طلای واقعی. این دنیا هم خیلی خوبه، قشنگه، ولی بدلیه، به درد نمیخوره. اینو بذار. حالا تو کدومو میخوای انتخاب بکنی؟ اینجا هم هست که اگر تو بگوی نه، اون طلایی که شما میخواید به من بدید و میگید واقعیه، ولی در یک دکان جواهر فروشی است که اون جواهر فروشی در خیابان شانزلیزه پاریسه و من امروز تو کوچه پس کوچه های این شهر دور افتاده ایران هستم، مثلا نه، همین طلای مزیف رو اینو بده، همین حال قشنگه، خوبه، کار ما رو حل میکنه. اما اگر تو حالش داشته باشی تا اونجا بری و پیاده هم بری و اون طلا رو بگیری، اون جواهری است که در عالم بی بدیل است. کدومشو میخوای؟ میدون نادرشاه چرا رفت و هندوستان رو فتح کرد؟ برای این که برای او خبر آورده بودن که دو قطعه الماس به اسم کوه نور و دریای نور، این در هندوستانه و پیش اسم پادشاهش، بله، پیش اون هست و توی اون امامش میپیچه، همین امامهایی که هندی ها دارن همون موقع بود، اینا رو توی این میپیچه و همیشه روی سرش حفظ میکنه. رفت اونجا و چه همه کشتار کرد نادرشاه تا این رو وادار کرد که بگی من تسلیم. وقتی تسلیم شد اعلام آتش بس کرد و نادرشاه رو گفت خیلی حالا ما برای اینکه به سربازانمون و اینها بگوییم که ما آشتی کردیم، من کلاه همو میدم به شما، شما هم کلاهتو بدیم. کلاهشو برداشت گذاشت سر اون، اون امامه رو گذاشت سر خودش و خداحافظی کرد. اون این جواهر اگر اصل باشه میره دنبالش و اینقدر خودش رو به خطر میاندازد که به این برسه. تا همین چند وقت پیشم در ایران بود، ولی حالا یه شایعاتی درباره این دو قطعه الماس هست که حالا یا خارج شده یا نمیدونم چی، یه چیزایی میگن، حالا ما کاری به اون نداریم. میخوام بگم که تمثیل به عنوان جواهر اصل و بدل، دنیا میگه متاع غروره، کالای بدله، کالای فریبه، گول میزنه. لتبلون فی اموالکم و انفسکم. حالا میخواد بگه که بدل و غیر بدل چطوریست؟ شما مورد امتحان قرار میگیرید، آزمایش میشوید، هم در مالتون و هم در جانتون. شما الان که اینجا نشستید هم دارید از مالتون صرف میکنید هم از جانتون، یعنی میتوانستید بیرون یک کار اقتصادی انجام بدید، پول بگیرید. خب این پولو نمیگیرید، پس مالتون رو دارید میدید. بعد جانتون هم الان داره خسته میشه، جان دادن دیگه، یعنی یک ساعت از عمر شما داره میره، جانو دارید میدید، یک ساعتش رو دارید میدید. حال نیم ساعت هم تو راه بودید، نمیدونم نیم ساعت هم میرید، خطراتی هم که در راه هست، ممکنه ماشین به شما بزنه، موتور بزنه، اینا جان دادنه. شما مورد آزمون قرار میگیرید در این قضیه، هم با مال هم با جان. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرن. خیلی قرآن واقعا زیباست. و تو این راه که آمدید، تو راه ایمان و اهل ایمان داره میگم، و به بینات رسولان ایمان آوردید و اونها رو تکذیب نکردید، آزار بسیار بسیار خواهید شنید. آزار شنیدنی ها، یعنی حرف رکیک بهتون میزنن، متهمتون میکنن، عرض کنم که تردتون میکنن، با چشم به شما اشاره میکنن توی مسیرها که در رفت آمدی، در داد و ستد و اینها به شما کنایه میزنن. اینها میگه میشنوید، لا تسمعون، نه میشنوید از کسانی که اهل کتابن و همچنین از مشرکان.
خیلی جالبه. مشرک ممکنه همدین شما باشه ها، یعنی ممکنه بگه من مسلمانم ولی مشرک باشه، یعنی نظام توحیدی عالم رو قبول نداشته باشه، خدا رو به رزاقیت قبول نداشته باشه، خدا رو با یکی دیگه با هم قبول داشته باشه. اون هست، خدام هست، مصلحت هست، حقیقت هم هست، یه جا با حقیقت یه جا با مصلحت، دروغ هست، راست هم هست، راست خداست، دروغ شریکه، دروغ شریک راست میشه. تا اینجا ما با راستی اومدیم، اینجا پیش نمیبره راستی، دروغ میگیم میشه شریک. انفاق خداست، اینجا با انفاق پیش اومدیم، اینجا پیش نمیره، حالا جلوشو میگیریم، با بخل میخوایم پیش بریم، بخل میشه شریک انفاق. این شرک، این شرک در صفاته ها، اینا صفات انسانه، اینا صفات خالقه. انفاق کردن یه صفته و خدا رزاق است و انفاق میکنه و میده. اگر شما خواستید بخل بکنید، یعنی بخل رو کردی شریک این صفت، دروغ رو کردی شریک راستی. خب پس از کسانی هم که شرک آورده اند چی میشنوید؟ ازن کسی را اذیت و آزار بسیار زیاد. حالا باید چه کار بکنید؟ و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر صبر کنید، پایداری کنید، روی ایمانتون بایستید و این آزارها رو بشنوید و تحمل کنید و از جاده پرهیزگاری خارج نشوید، این نشان میدهد به شما که این کاری که میکنید بزرگه. اگر غیر از این باشه کار شما آسانه، سبکه، بزرگ نیست. لقمانم به پسرش میگه که و اقم الصلات و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. و در این راه، در راه امر معروف و نهی از منکر و اقامه صلات و ایتاء زکات پایداری بکن، در این راه هر چی به تو برسد نشانه بزرگی کاره، که کار بزرگ داری انجام میدی. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. حالا شما مثل اونها نباشید. اینم یک فرمان دیگری است به اهل ایمان داده میشه. میگه ای پیامبر، توجه داشته باش که ما پیمان گرفتیم از کسانی که پیش از این به آنها کتاب داده شده است که این کتاب را برای مردم تبیین کنید و آن را کتمان ننمایید. این پیمان ازشون گرفتی که لا تبیننه للناس و لا تکتمونه، کتمانش نکنید، تبیینش بکنید. اما اونا چه کار کردن؟ فنبذوه وراء ظهوره، کتاب پشت سر انداختند، کتاب رها کردند، پشت سر انداختند، ترکش کردند. واشتروا به ثمنا قلیلا، و به بهایی اندک آن را فروختند. قرآن شما چی میگه؟ میگه ویل للمکذبین، وای به حال دروغگویا. خیلی حالا شما مسلمانی، بله، قرآن قبول داری، بله. ببین آقا، شما الان اگر اینجا این، ببین این چک جعلیه، دروغه، اینو بگیر، شما کارمنده مثلا بانکی، اینو بر تو بانک برای من عوض کن، بذار تو این لای چکا بره، باشه تو رو نیست بده، چقدر میدی؟ اینقدر. این آیه رو فروخت، آیه ویلون للمکذبین رو فروخت با چی؟ با این بهای اندک. حالا بیه تو جامعه ببینید که این مسلمان ها در لحظه هر کدامشان 1,000,000 بار کتاب رو میفروشن، کل کتاب رو،
با یه بهای اندک. و چه بد معامله ایست این داد و ستد اینها. شما اینطور نباشید. دیگه چی؟ ببینید اینا یکی یکی بعد از اون که اونها معجز خواستن، اینو دقت بکنید. حالا من یه بحثی دارم انجام میدم تحت عنوان تحدی در قرآن، یعنی تحدی این که مبارز به طلبت یا خدا از مردم بگوید اگه میتونید یه سوره بیارید، یه آیه بیارید، این تحدیه، یا این که مردم از پیامبر معجز بخوان، اینا میشه تحدی. اگه راست میگی این کارو بکن، اگه راست میگی اون کارو بکن. این هم که آمدن پیش پیامبر و قربانی خواستن، این هم یک تحدیه. اما این یک داستان جعلی بود اونها تعریف کردن، ولی از پیامبر میخواستن بکنه و قرآن زیر بار نمیره. یعنی قرآن برای ایمانهایی که در برابر معجزات سوری و ظاهری باشه ارزش قائل نیست. از این جهت هیچ ذکر نمی کنه که ما به پیامبران پیش از تو معجز دادیم. حتی میگه ما به موسی کتاب دادیم و ایمان نیاوردن. نمیگه معجز دادیم، میگه کتاب دادیم ایمان نیاوردن. پس کسی که نخواد ایمان بیاره، ایمان نمیاره. زیر بار اعجاز ظاهری قرآن نمیره. میگه آیات، آیات بینات، کتاب، زبور، این هاست. اگه میخوام به اینا ایمان بیارن، بیارن. بعد میگه اونا رها میکنه، میگه شما مثل اونا نباشید، شما بیاید اهل تقوا باشید، صبر بکنید. اذیت میبینید در این راه، به شما حرف زشت میزنن، متهمتون میکنند. حالا ما نمیخوایم بگیم که ما خیلی مثلا بهتر از دیگرانیم، ولی همین که آمدیم دو کلمه از قرآن حرف بزنیم، گفتن شما وهابی هستید. خب ولا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. میشنوید؟ و تهمت های دیگه. حالا من یکیشو میگم. حالا بعضی هم که فرق وهابی و بابیه نمیدونن، میگن بابیه مثلا، نمیدونن این دوتا فرقشو نمیدونن، تهمت میزنن. حالا نمیگیم قرآن اجرا کردیم، اومدیم از قرآن حرف بزنیم، بگیم قرآن هم یک کتابیه در ردیف مفاتیح الجنان مثلا، یه چیزی میخواستیم بگیم متهم شدیم. بعد حق نداریم مسجد داشته باشیم، حق نداریم اجتماع داشته باشیم، حق نداریم جلسه داشته باشیم، حق نداریم سخنرانیمونو به کسی بدیم گوش بده، حق نداریم کتاب بنویسیم، هیچ حق نداریم. چرا؟ چون گفتیم قرآن هم یک کتابه، قرآن یک کتابه. همین اینا رو من میگم که ثبت در تاریخ بشود. 50 سال دیگر، 100 سال دیگر، 200 سال دیگر، خب دیگه اینا میمونه، هم کتاب میشه، هم نوار میشه، هم فیلم میشه، اینا ماندگار دیگه، که نسل‌های آینده بدانند که ما در چه وضعی و در چه شرایطی بودیم و صحبت کردیم و از قرآن سخن گفتیم و قرآن رو مطرح کردیم. حالا اگر عمل هم نکردیم، مطرحش کردیم، قرآن هم هست. ببینیم قرآن چی میگه. بعد توصیه دیگری که میکنه قرآن و سفارش میکنه به اهل ایمان، میگه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. میگه که گمان مبرید کسانی که شادمانند به کارهای اندکی که کردند، که اینا چی هستند؟ برید آخر آیه که میگوید به مفازت من العذاب، یعنی ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا به مفازت من العذاب. فکر نکنید اونهایی که شادمانند به کارهای اندکی که کرده اند، اینها از عذاب رستگارند. اون کار اندک چیه؟ ما تو خودمون بذارید حرف بزنید، با یهود و نصارا اینا رو ولشون بکنید، میاد یه مسجد میسازه، پیش ما خیلی بزرگه، اول پیش قرآن این کار اندکه.
یفرحون به ما اتو، میره مکه
دیگه،
اصلا این اوجه دیگه، اصلا تو این عالم نیست، رفته مکه. 100 تومن به یه فقیر میده، 100 تومن امروز ها، یعنی 100,000 تومن مثلا به یه فقیر میده، خیلی شادمانه. آقا ما میخوایم یه دختر شوهر بدیم، بیا آقا پول یخچال بروش و یخچال براش بخر. چه آدمی، زود پول یخچال دار. خودش هم خیلی شادمان میشه، میگه فکر نکنید اینا رستگاری از عذابه ها. یه کاری میکنه و همینطور کسانی که همینان همین اینه که این کار کردن، اینا وقت دوست دارن ازشون تعریف بشه، یحبون ان یحمدو، دوست دارن که مورد ستایش قرار بگیرن، به ما لم یفعلو، به کاری که نکرده اند. یعنی چی؟ یعنی اگر ایشان یک یخچال دادن، شما همه جا ازشون تعریف بکنید و بگید که این 100,000 تا یخچال تا حالا داده به فقرا، چون یکی داده هی تعریف کنید بگید. و بعد خودش هم میگه، خودش هم هر جای بشینه زمینه پیش بیاد، ما آقا کمک کردیم، کمک کردیم. بعد و بعد آبرو ریزی میکنه، آبروی طرف رو میبره. اینا اعجازه، اگه میخواید ایمان بیارید به اینا ایمان بیارید. بعد میگه که دوباره ببینید، لا تحسبنه، میگه لا تحسبنه هم، دوباره تکرار میکنه، حتما حواستون جمع باشه که گمان نکنید اینها به مفازت من العذاب، از عذاب رستگاری دارند. عذاب آخرت نه، از عذاب همین دنیا. مگر کمند افرادی که در همین جامعه ما کمک خیر می کنند؟ چرا این خیرها به ثمر نمی نشیند؟ چرا آثار خوب نمی ده؟ چرا جامعه رو متحول نمی کنه؟ برای این که یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، و بعد هم یفرحون به ما اتو، خوشحالن که حالا یه کاری کردن. نه، این موجب رفع عذاب نمیشه. اون ایمان اساسی، اون نگرش و عمل توحیدی که انسان تمام پدیده های عالم که در اختیارش هست اینها رو به کار بگیرد که بیفته در یک راه و خودش رو به خدا برسونه، قدم به قدم کوشش بکنه رضای حق رو جلب بکنه تا بره جلو و به اون نزدیک بشه. تا بشه کجا؟ تا بشه کجا؟ دقت بکنی. و کان قاب قوسین او ادنا، پیامبر رفت و رفت و رفت تا فاصلش با خدا به اندازه دو تا دستی که از هم باز بکنن، یعنی دو تا نیم دایره کمان، میشه یک وتر، دو تا وتر نیم دایره کمان، میشه دو تا دست باز بکنن، فاصله داشت با خدا یا ادنا یا کمترم، نه فاصلش کمتر، تا اونجا بره. این مفازه از عذابه، رستگاری و فلاح در اینه. نه اینطوری فکر نکنید، ولی هم عذاب اون علیم، اینا دچار عذاب دردناک هستن. وللله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. اختیار، ملک یعنی مالکیت، مالکیت آسمان ها و زمین مال خداست. و خیلی خوب، خیلی خوب ما درستش کردیم و مالکیت رو از خدا پس گرفتیم و گفتیم که خدا این مالکیت رو و این صاحب اختیاری رو به پیامبر داد، پیامبر هم به ائمه داد، ائمه هم به فقها دادن، فقها هم می نشینند و یکی در میان خودشون کشف می کنند و بعد همه اختیار رو به اون میدن. این چیزا مباحثی است که امروز میبینید توی روزنامه ها هست. و او هر چه گفت، حتی اگر تمام عالم هم باش مخالف باشن، همون حرف درسته. و دیگه خدا از فاعلیت افتاده، اصلا خدا دیگه کاری نیست. از این جهته که آمدن میگن تو قرآن ناسخ و منسوخه، تا هر وقت دلشون خواست یه آیه رو بکشن بیرون و میگن آیه رو اون آیه منسوخش کرد. حالا این آیه که میگن لله ملک السماوات والارض، خدا مالک آسمان ها و زمین و صاحب اختیار همه چیز است، و بعدش هم تأکید میکند که والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز و کاری تواناست، این ازش گرفتن و اردن تا کجا؟ تا این که حتی ولی فقیه میتواند توحید را تعطیل بکنه. تا اینجا آوردن، اونه جواب میخواد، اینه با قرآن جواب میخواد. این اختیار از خدا سلب شده. خدا خلق کرد، برو آقا بشین سر جا، خلق کردی وسط دیگه، بده ما دیگه، اختیار مال ماست، هر کاری میخوایم میکنیم. و بعد هم یه عده زیر این علم سینه میزنن، کسانی که منفعت مادی میبرن نه معنوی. اگر قرار بود این اندیشه معنویت برای جامعه بیاورد، امروز باید جامعه ما پر از معنویت شده باشد. این حرفا رو باید زد، باید اصلاح بشه. اینا تو قرآن نیست. خداوند اختیارش رو و مالکیتش رو و صاحب اختیاریش رو و بر این و اینکه بر همه چیز تواناست به هیچ کس تفویض نکرده، حتی به پیامبرش تفویض نکرده. شما شهادت میدید روزی 10 بار در نمازهای واجبتون، شهادت میدهم که این پیامبر، این محمد بنده خداست. اول بنده است، بعد رسوله. اختیارش نداده، تازه اختیار گسترش دینش هم بهش نداده. میگه تو بلغ ما انزل الیک، برو تبلیغ کن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر که دلش خواست، آقای پیغمبر، ایمان میاره، هر که دلش نخواست کافر میشه، به تو مربوط نیست. این نهازه ای تذکره لمن شاء ذکره، این ذکره، هر که دلش بخواد به یاد می سپارد. لسته علیهم به مسیطر، تو سیطره جو و آقا بالا سر مردم نیستی پیغمبر، تو مبلغی. بگو، اختیارش نمیده که نخه این دین منه، شمشیر بعد بزن تو سرشون، باید ایمان بیارم. همچکار نکرده. خداست، او حاکمه. علیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا داورترین داورها نیست؟ پس چی که به من داده و به من تفویض کرده و به امام تفویض کرده، تفویضی نیست. کجای قرآن گفته من قدرتم رو پیامبر تفویض کردم و به او گفتم که تو هم به اولاد تفویض بکن؟ هم چیزی نیست. اینا رو دیگه باید سریع باید گفت، باید قرآن بیاد توی مردم و مردم ایمان بیارن، مردم خودشونن. خب تا اینجا آیه 189 یادتون باشه. دعا میکنم انشاءالله که خداوند استجابت بکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.